بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت محضر همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان ارجمند این برنامه که الان دارید برنامه زنده زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت مشاهده میکنید و میزبان ما هستید و ما هم در خدمت شما هستیم. انشاءالله حدود یک ساعتی در محضرتون پاسخ به سوالات شرعی رو داریم و امیدواریم که انشاءالله همراه ما باشید. از راه‌های مختلفی که میتونید با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو بپرسید، دوستان ما از اتاق فرمان زیرنویس میکنن راه‌های ارتباطی رو، مخصوصا تلفن ها. در هر صورت تلفن ابزاری است که صدا رو منتقل میکنه، یعنی مثل این است که شما تو استودیو ما هستید و چهره به چهره سوال رو مطرح میکنید. بنابراین هر چی ارتباط تلفنی ما بیشتر باشه ما خوشحالتر میشیم. البته پیامک هم از هر طریقی که بتونید بزنید ما انشالله پاسخگو خواهیم بود. واتساب هم در اختیار شماست، میتونید از طریق واتساب هم ارتباط صوتی داشته باشید، صوتی فقط صداتون رو ما بشنویم و پاسخ بدیم. البته در بقیه روزهای هفتم و ساعت دیگه میتونید شما پیام صوتیتون رو بگذارید و در روزی که ما برنامه داریم پیام صوتی شما پخش بشه و ما جوابش رو بدیم. در هر صورت این ارتباط مخاطب با ما خیلی مهمه برای ما و محور برنامه ما شما هستید که ما دلگرم میشیم و انشالله برنامه‌مون با نشاط و پر انرژی خواهد بود. حالا امروز هم باز ما از نعمت مجری محرومیم. ببینیم حالا در آینده چی پیش میاد و خدا چی میخواد. خب پیامک ها رو شروع میکنیم که عزیزان برای ما ارسال کردند. پیام اول، البته اینم فراموشم نشه، گرچه گذشته است ولی خب حالا یاداوریش بد نیست. امروز روز دهم ماه جمادی الثانی بود و به نام و یاد کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این روز برگزار شد. خوبم الحمدلله مراسم برگزار شد. تمام تقریبا شبکه های رادیویی تلویزیونی کشور اسلامی ایران به این مهم پرداختند و واقعا تا جایی که من اطلاع داشتم و گاهی نگاه گذرا کردم مقام حضرت فاطمه معصومه رو تکریم کردند. و البته بیش از اینها جا داره. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از اون امامزادگانی است که ویژه است، یعنی در کنار چند امامزاده دیگر مثل حضرت زینب سلام الله علیها، مثل حضرت ابوالفضل، مثل حضرت علی اکبر، اینا چند امامزاده ویژن که ما خیلی طول میکشه تا بخوایم اینها رو بشناسیم و حقشون رو ادا کنیم. امیدواریم ماها که در قم هستیم قدردان باشیم این نعمت رو، اونام که دور هستن از قم و دلشون در کنار قبر مطهر حضرت فاطمه معصومه است، اونام انشالله نصیب و قسمتشون بشه زیارت این حضرت بیان. و الان هم شما از راه دور میتونید یک سلام بدید محضر حضرت، ما هم این سلام رو بدیم، با هم همراهی بکنیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین، السلام علیک یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکات. میتونم بگم که همین زیارت شما انشاءالله از اخلاص و از ته دل باشه، ولو از راه دور قبول خواهد بود. خدا انشاءالله همه ما رو با این حضرت و با پدرانشون و اجدادشون در دنیا و آخرت حشر و نشرمون رو قرار بدن. خب بریم سراغ سوالات. سوال اول نوشتن سلام علیکم خدمت عزیزان و علیکم السلام و رحمت الله. من سوالی داشتم، گاهی وقتها مجبورم در محل کارم نمازم را در حمام که در اونجا توالت فرنگی هم هست بخوانم، آیا نمازم اشکال دارد؟ پاسخ اجمالیش این است که خیلی نمازتون اشکال نداره، نماز باطل نیست. گاهی هم اگر ما بعضی از موارد رو محدودیت براش ایجاد میکنیم میگیم کراهت داره، معناش این است که ثواب نماز کمی کم میشه، و الا در حمام نماز خوندن حتی در جایی که حمام هم نیست، جای بزرگی است ولی کنارش توالت، زمینش هم پاکه، حتی اونجا آدم اگر مجبور بشه نماز بخونه، نخه نماز باطل نخواهد بود، ثواب نمازش یه مقداری کم میشه، بنابراین هیچ مانعی و اشکالی وجود نداره. تلفن داریم، بریم سراغ تلفن ببینیم از کجاست تلفن. بفرمایید. بله. خانم بدری از بیجار.
الو سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله.
حال شما خوبه؟
ممنونم.
ببخشید من یه سوال داشتم خدمتتون. آیه ویتوب اگه خانومی، اصلا من سوال خودم، اینو سوال خودم برای خودم پیش اومده، من الان 6 7 سال شاید بیشترم دیگه تو مراسم عروسی دیگه اون صورت شرکت چیزی ندارم، دعوت من میکنن میرم ولی خب مثل قبلا نیستم. اگه مثلا توی مراسم عروسی مثلا چند سال پیش شرکت کرده باشی، بعد تو مراسمشون بودی، تو فیلمشون افتاده باشی، ولی الان مثلا توبه کرده باشی، ولی خب اون فیلم هنوز هست، باعث عذاب وجدان من شده، بعد اونا هم که فیلمشون رو پاک نمی کنم بخاطر من، فیلم عروسیشون رو، بعد میخواستم ببینم حکمش چیه، من اینقدر عذاب میکشم بخاطر این مورد، میخواستم ببینم حکمش چیه. حجابم هم داشتم ها، ولی خب بالاخره تو مراسم اونا بودم، اونا مثلا مصطفى اینا داشتن من بودم، ولی خب الان خیلی از آقایان دارم، ولی اونا فیلمشون رو به خاطر من پاک نمی‌کنن. بسیار ممنون. حکمش چی؟ الان من مشکل من چجوری حل میشه؟
چشم انشاءالله. ممنونم ممنونم. خدا خدا حافظ. ببینید ما یه وقت ارتباطمون با خدا مطرحه، یه وقت با دیگران. شما فرمودید من توبه کردم، حالا اگر گناهی انجام شده باشه خیلی خب دیگه عذاب وجدان ندارید دیگه، این در رابطه با خداست، خدا توبه پذیر غفاره و کار انشاءالله تمامه و پاک. اما یه وقت هست که یه بحثی در رابطه با دیگران داری که اونا چی کار میکنن، اون دیگه کاری به خدا نداره شما عذاب وجدان بکشید. اونا اگر در هر صورت رعایت بخوان بکنن حق و حقوق دیگران رو، حتما باید حریم دیگران رو حفظ بکنن. اینکه شما به اونا بگید که من راضی نیستم، من اگر تو فیلم شما تو عکس شما هستم، من اینو راضی نیستم نشونه کسی بدید، همین برای شما کافیه. اونا دیگه مکلفن، وظیفه دارن که عمل کنن. اگر عمل کردن خیلی هم خوب، اگر عمل نکردن اونها مسئولن، اونها مؤاخذه میشن. شما که مؤاخذه نمیشید که، شما که دیگه تکلیفی ندارید. شما هم در رابطه با خدا توبه کردید، هم به اونها گفتید که این عکس یا این فیلم پخش نشه، نشونه کسی ندن. بنابراین شما باید خیالتون راحت باشه، آرامش خاطر داشته باشید و عذاب وجدانم نداشته باشید. قطعا من بهتون اطمینان میدم هیچ مشکلی انشالله نخواهید داشت. خب بریم سراغ پیامک ها. تلفن که الان نداریم. داریم. بسیار خوب، بسیار خوب. آقای منصوری از تهران بفرمایید، صداتون رو بشنویم. آقای منصوری، آقای منصوری،
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
الو، سلام علیکم.
بفرمایید، بفرمایید.
الو.
بله، صداتون.
الو. الو. سلام علیکم. خسته نباشید.
شما تلویزیونتون روشنه، دارید صدا را.
آی وحید پور. الو.
آقا جان، شما تلویزیونتون روشنه؟ بله. بسیار خوب. خب حالا تا ایشون ایراد و اشکال ارتباطشون رو برطرف بکنن، ما بینیم سراغ پیامک تا بعدش انشالله. از شاهین شهر اصفهان آقا یا خانم سرفراز نفرمودن، فرمودن سلام، شب بخیر و علیکم السلام و رحمت الله. آیا تا زمانی که میت به خاک سپرده نشود هیچ گونه خیرات و فاتحی به اون نمیرسد؟ تا وقتی که به خاک سپرده شود نخیر، همچین چیزی نیست. همین که کسی روح از بدنش جدا شد، روح می رود به عالم برزخ. حالا ما او رو دفنش بکنیم نکنیم، تو سردخونه است دو روز، سه روز، یه روز، هرش، از اون به بعد نیاز داره، مخصوصا تو اون ساعات و لحظات اولیه که خلاصه مشکلاتی هست طبق روایات، سختی هایی وجود داره، بسیار بجاست که ما براش قرآن بخونیم. همون فاتحه هم که میخونیم قرآنه، فاتحه هم دست و سوره توحید قرآنه. بنابراین هر چی که ما براش کار خیر بکنیم، صدقه بدیم، قرآن بخونیم، نماز بخونیم، عرض میشود که خیرات، همه اینها به روحش میرسه. از همون لحظه‌ای که روح از بدن جدا میشود، هر چی ما براش هدیه بفرستیم براش میرسه. و حالا دفن شده باشه نشده باشه، البته بعد از اینم که دفن میشه باز یک سری هدایای خاصه. وقتی دفن شد همون شب اول قبر نماز لیلت و دفن، یا تو اصطلاح ما میگیم نماز وحشت، همون نماز وحشته که میخونیم خودش خیلی مهمه، بنابراین هیچ فرقی نمیکنه. خب بریم سراغ سوال بعدی. تلفن داریم. خب بفرمایید آقای منصوری. آقای منصوری بفرمایید. آقای منصوری بس نشد.
الو.
بله بفرمایید.
آقای وحیدپور من صدای شما رو ندارم.
و علیکم السلام و رحمت الله. ما صداتون رو داریم، بفرمایید.
الو.
بله سوالتون رو.
آقای وحیدپور سلام علیکم، من صدای شما رو ندارم.
بله بفرمایید.
الو. من تلفن رو قطع کردم، تلویزیون رو قطع کردم، صدای شما رو ندارم.
ما صداتون رو داریم، بفرمایید.
الو. الو الو.
بله.
الو.
خب لطف کنن دوستان یه تلفن دیگه اگه هست وصل کنن، اگه نه پیامش بخونیم. بله. خب پیامک ما عرض می شود 933، چهار شماره آخرش 2088. فرمودن سلام، تو رو خدا بخوانید. چشم، شما قسم هم ندید ما میخونیم. آیا فقط لباس و مکان غصبی نماز باطله؟ مثلا اگر ما یه نخ یا وسیله غصبی همراهمون باشه، یا مثلا کرم غصبی مالیده باشیم و آثارش روی پوستمون باشه، نماز بخونیم باطله؟ جوابش این است که ببینید، لباس اون چیزی که ما میپوشیم، نه اون چیزی که تو جیبمون میذاریم. یا مثلا یه خانومی فرض بفرمایید که تو جیب مانتویشه، یا یه آقایی تو جیب کتشه، تو جیب شلوارشه. نه نه، اینا حساب نیست. یه وقت از خدایی نکرده ما یه چیز غصبی رو که صاحبش راضی نیست همراهمون داریم، همراه داشتن مال غصبی نماز رو باطل نمی کنه. ولی اگر لباس ما غصبی باشه، حالا فرض کنید که لباس زیر لباس روی فرقم نمی کنه، فرض کنید عبای من عبای یکی از دوستانم رو بردارم بندازم دوشم ولی بدانم که او راضی نیست، این میشه لباس غصبی. لباس مردانه زنانه زیر رو این فرق نمی کنه. مکانم همینطوره، در مکان غصبی هم اگر نماز بخوانیم و بدانیم که اون مکان غصبیه نماز ما باطله. پس یکی لباس، دوم مکان اگر غصبی باشه نمازمون باطله. ولی نه، حالا فرض کنید که لباس غصبی تویه یا وسیله غصبی هر چیزی فرق نمی کنه، تو جیبمون باشه، تو کیفمون باشه، همراهمون باشه، نمازمون باطل نیست. ولی کرم رو که مثال زدن، کرم غصبی هم لباس نیست. ممکنه مثلا فرض کنید که اون دوستش یا کسی دیگه، هر کسی متوجه نشده این از اون کرم برداشته استفاده کرده بدون اطلاع و بدون رضایتون به دستش یا صورتش هم کشیده، این لباس نیست. بنابراین اینجورم اگر نماز بخواند نمازش بازم اشکالی پیدا نمیکنه. البته کار حرام کرده، تصرف در مال مردم بدون رضایت صاحبش از نظر شرعی حرامه، جایز نیست، ما باید اینا رعایت بکنیم دیگه، حق الناسه. ولی کاری به نمازش نداره، بره از او رضایت بطلبه، ولی نمازش نماز صحیحیه و باطل نیست. تلفن داریم، از کجا؟ خانم رضایی از تهران، بفرمایید.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
علیک السلام و رحمت الله.
شهادت حضرت معصومه رو بفرمایید. من دو تا سوال دارم، یکی در مورد صدقه و یکی در مورد حق الناس. در مورد صدقه، یکی اینکه خب بعضیا میان از آدم میخوان که صدقه رو به ما بدین و ما با دو تا مسئله مواجه میشیم. اینکه تو جامعه ما میدونیم افراد نیازمند واقعا تحت پوشش هستن و خیلی مدیریت شده، بهشون رسیدگی میشه و ما هم از این NGOها حمایت میکنیم. ولی از یه طرف هم تو قرآن گفته که سائل از در خونه نرونید. بین اینکه گدا پروری کنیم و حرف قرآن رو گوش کنیم یه گیری میکنیم، و اینکه تو صندوق صدقات یا حسابهای اعلام شدن وقتی صدقه میندازیم همون موقع که نمیرسه. ولی صدقه رو مثلا یه روز عرفه فضیلت داره، ما مثلا امروز میندازیم که روز عرفه است، همون موقع به دست نیازمند نمیرسه. یا صدقه رو میگن روزانه بدین دفعه بلا میکنه، میگن ده همون روز اگر به دست فقیر برسه تأثیر میذاره. یه سوال دیگه هم در مورد حق و ناس، ما توی موقعیت های قرار میگیریم که تشخیص نمیدیم الان مدیون میشیم یا مدیون نمیشیم. مثلا ما امسال میخواستیم برای ایام نیمه شعبان بریم مشهد، من به خاطر شرایط خانوادگی که داشتم نمیتونستیم بریم اونجا هتل پیدا کنیم، از طریق اینترنت پیدا کردیم و تماس گرفتیم. خب قیمت هم پیک حساب شد، هتل هم یه سری ویژگی‌هایی داشت که این امکاناتو داره. وقتی رسیدیم خب بیشتر نصف مبلغ هم پرداخت کردیم. وقتی رسیدیم اونجا متوجه شدم که خیلی بیشتر حساب کردن با ما. مثلا مسافرهایی که حضوری می اومدن نفری 50 تومن تو همون پیک باشون حساب می کردن، ولی ما که اینترنتی بودیم با ما نفری 75 تومن حساب کردن. اون اطراف هم پرسجو کردیم، دیدیم نه قیمت ها همینجوری خیلی حتی پایین تر از اینه.
بله.
موقعی که ما می خواستیم بریم خب اینا یادشون رفت بقیه مبلغ رو بگیرن، مدرک رو دادن و ما اومدیم تهران. من که مثلا اطلاعاتی که کسب کردم اینا مثلا باید 40 تومن هم می گرفتن، و اینکه خب حالا سیستم تأسیسات نداشتن، ما سرمایه‌مون رو اذیت شدیم، پرده نبود، خیلی مثلا در شکسته بود، خیلی اذیت شدیم. بعد من توی بینابین قرار گرفتم که بالاخره خانواده منو نماینده کرده بودن، من اگه می‌خواستم اقماز کنم بالاخره اونا حق داشتن، پولی که میدن هر کسی پول خودشو داده بود،
بسیار
از امکانات برخوردار بشم. بعد من باهاشون وایسادم و ازشون خواستم که خب 40 تومن اون اپراتورم که خب قطعا این پورسانت اپراتور هتل باید میداد، متعارفش اینه که مثلا اگر یه آشپز
در هر صورت شما یه مبلغی رو نپرداختید. بله
بله مبلغ رو یه مقدار پیش پرداخت 60% مبلغ رو ما پرداخت کرده بودیم.
بله بقیه‌اش رو نپرداخت.
40% رو پرداخت نکردیم. وقتی اومدیم تهران من قیمتی که در آوردم بعد دیدم تازه اینا پورسانت اون اپراتورم از ما می‌گیرن، غیر از اون هم مبلغ رو بالاتر گفتن. بعد من ازش می‌خواستم که مبلغ رو اصلاح کنن. گفتم شما قیمت متعارفتون برای گروهی مثلا 40 تومن و 5 تومن هم پورسانت اپراتورتون میشه 45 تومن. این هم گفتن ما درامون صرف نمی کنه ولی مجبوریم، مجبورن رو همون نفر 45 تومن حساب کردن. ولی من همیشه خب معذبم، نمیدونم خب حالا
من توضیح میدم. بسیار خوب، ممنونم،
متشکرم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدارش. دو تا سوال رو من اول همین سوال آخری رو توضیح بدم. ببینید شما وقتی قرارداد با کسی میبندید نباید هر گونه قراردادی، فرق نمیکنه، حالا این قرارداد شما قرارداد اجاره بوده، یعنی جایی رو شما در واقع اجاره کردید، مشهد برید اونجا، هر گونه قراردادی که با کسی میبندید، با شخص حقیقی یا حقوقی، نباید توش ابهام باشه، نباید مجهول باشه چیزی. اینو بهش میگن قراری. معامله قراری معامله باطلیه. اینا ما باید دقت کنیم توی این تعاملاتمون، تو این ارتباطاتمون، مخصوصا تو این معاملات. حالا فرق نمیکنه که خرد باشه یا کلان، کوچیک باشه بزرگ باشه، اینا رو باید دقت کنیم که شرایط شرعی رعایت بشه. این یکی از شرایطه. شما وقتی که خیلی براتون روشن نیست چرا این معامله رو انجام میدید، حالا اومدید این کار کردید، قرارداد بستید، شما نمیتونید بگید من پول رو نمیدم، خلاف قرارداد، مگر اینکه شما مغبون شده باشید، یعنی شما رفتید اونجا پرسجو کردید، فهمیدید که بله شما متضرر شدید، مغبون شدید. کسی که مغبون میشه حق فسخ داره. شما همونجا که رفتید دیدید اینجوری، میتونستید فسخ کنید، ولی فسخ که نکردید، با اینکه میدونستید مغبون شدید، فسخ نکردید. شما اونجا میتونستید بگید که اون پیش پرداخت ما رو به ما بده، ما بریم یه جا دیگه، یا اگر میخوای اینجا بمونیم اینجوری باشه. شما هیچی نگفتید، با اینکه میدونستید، با علم به این که مغبون شدید، شما معامله رو فسخ نکردید. این به معنای رضایت معامله است، رضایت داشتید، رفتید استفاده کردید از امکانات، اومدید و 60% پول رو میخواستید ندید، اون خلاف قرار داده، چنین چیزی نمیشه، مگر اینکه به اونها بگید، همونطور که خودتون مطرح کردید، گفتید باشون صحبت کردید، به اونها بگید و اونها چون دیگه فسخ نشده، اونها راضی بشن به همون مقدار و همون مقدار پیش پرداخت رو که پرداختید اونها راضی بشن، اگر اینجوری باشه اشکالی نداره، و الا اگر راضی نشن میگه که خیلی خوب، شما همون مشهد می‌خواستی فسخ کنید، فسخ نکردید، بنابراین همه پول رو در واقع طبق قرارداد مدیون هستید، باید بدید، مگر اینکه اون صاحب قرارداد و طرف مقابل شما راضی بشه به اون مبلغی که قبلا دادید. این در مورد مسئله دومتون. مسئله اول که صدقه است، اگر امر دایر باشه بین این که ما صدقه رو بریزیم تو صندوق صدقات، یا همون فرض کنیم مؤسسات خیریه، یا اینکه نه به اونا ندیم، یه فقیر میاد دم در به اون بدیم و بره. خب اینی که میاد دم در معلوم نیست واقعا فقیر باشه، اونی هم که شما تو صندوق می‌ریزید باز معلوم نیست واقعا، خیلی اطمینان 100% وجود نداره که حتما به دست فقیر مطمئن 100% میرسه. اینه. ولی من کار ندارم به این که حالا مؤسسات خیریه چجور عمل میکنن، من هیچ کاری ندارم نسبت به اونها، قضاوتی هم نمی‌کنم، ولی قانون کلیش رو میگم. قانون کلیش اینه که اگر امر بین این دوتا دایر باشه که من به فقیری بدهم که الان اومده وایساده دست دراز کرده، یا این پول رو توی یه صندوقی میاندازم که بعداً بدم به یه فقیری، خب قطعاً این مقدمه، اونو بعداً میخوام بدم، میخوام پسنداز کنم، صندوق صدقه در واقع پسندازه، چون به فقیر نمیدید شما، که میمونه تا کی به دست فقیر برسه. بنابراین اگر واقعاً انسان اطمینان داشته باشه به این که من الان مثال میزنم، حال فقیر دم در رو شما نگید، فرض کنید که شما تو فامیلتون فقیر دارید، سراغ دارید، یا نه خیلی خانواده ها هستن که افرادی رو خودشون زیر چتر حمایتی خودشون دارن، میشناسه، حالا تو فامیل هم نباشه خانواده های دیگر میشناسه، مثلا یه خانم بی سرپرسته، یا مثلا یه خانواده ایست که چند تا یتیم داره، فقیرن. خب قطعا اینها اولویت دارن که ما صدقه رو بدیم به اینها تا بخوام بریزیم تو صندوق صدقات و یا مؤسسات خیریه، چون اونا معلوم نیست حالا کی برسه، چه جور برسه. اگر بین این دوتا ما گیر کنیم که کدام، قطعا به اینی که مطمئنیم فقیره و الان حالا یا پول رو یا مثلا فرض کن اجناس رو میبرم در خونش میدم، این قطعا بهتره و اولویت داره. خب اگر تلفن نداریم آقای حسینی عزیز، ما پیامک بخونیم. تلفن داریم، به بسیار خوب است. از طریق واتساب مهمان داریم. بله آقای سید روح الله از کشور افغانستان، بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
حال شما خوب انشاءالله؟
ممنونم ممنونم، شبتون بخیر. بفرمایید.
سلامت باشین. ببخشید.
بفرمایید.
از اونجایی که شما میدونید ما تو جامعه زندگی میکنیم که فساد اداری زیاده اینجا.
بله.
یعنی تو هر کاری که باشی، کار تجارت باشه، کار شخصی باشه، فساد اداری زیاده، مجبور میشی که رشوه بدی.
بله. خب.
از لحاظ شرعی چه حکمی داره؟ این که وقتی که رشوه بدی و مجبور میشی دیگه تو کارت، مثلا برای امضا حدود یک ماه علافی.
درست. بسیار خوب، چشم. سوال دیگه ندارید؟
سلام.
خیلی ممنونم. نه. خیلی ممنونم. متشکرم. چشم. عرض حضور مبارکتون که رشوه دادن البته یه معنای خاص داره دیگه، حالا ما به اون معنای خاصش کاری نداریم. همین که شما این کلمه رو به کار میبرید، این به معنای باج دادنه. به اون معنای رشوه اصطلاحی خاص نیست که تو احکام شرعی باج. بعضیا باید باج بدن، بعضیام دیگه حالا کارشون همینه که باج بگیرن. ما تو ایران هم کم نداریم، فقط هم افغانستان نیست. کار افراد گیر میکنه، باید به روال قانونی خب فرض کنی تو یک بازه زمانی انجام بشه، ولی به هر دلیلی فرصت طلبی، منفعت طلبی، تنبلی انجام نمیدن. کار شما واقعا گیره. یک نکته این است که اگر خلاف مقررات باشه، کاری که خلاف مقرراته و نظام اجتماعی رو مختل میکنین جایز نیست. یعنی هر کسی بنا باشه تو کار خودش به هر اداره میره یه چیزی بده تا کارش راه بیفته، خب دیگه هیچ چی دیگه، نظم و قانون و هیچ سنگ رو سنگ بند نمیشه. خلاف قانون مقرراتی باشد که نظم اجتماعی رو به هم می‌ریزه، این نکته اول، این جایز نیست. نکته دوم این است که یه وقت واقعا انسان مضطره، یعنی کاری دارد که باید انجام بشه و اینم بخوای بگذاری مدت‌ها طول می‌کشه و چاره نداری جز این که شما با یه مبلغی کارت انجام بدی. حق کسی هم ضایع نمیشه، اینا رو همه رو در نظر میگیریم، حقی هم از کسی ضایع نمیشه، فقط کار خودتون راه میفته، کار هیچ کس هم مختل نمیشه، کار شما راه میفته. منتها حالا هر اسمی که روش میگذارن دیگه، میگن حالا رشوه، میگن نمیدونم شیرینی، میگن زیرمیزی، میگن هدیه، کاری نداریم، اینا اسمای مختلفه، حقیقتش یه چیز بیشتر نیست، باج است دیگه. شما ناچار این باج رو بدی تا کارت راه بیفته. اگر خلاف مقررات نباشه و مضطر باشید اشکالی نداره. اینم من تو پرانتز بگم، سوء برداشت نشه، در کشور اسلامی ایران خلاف مقرراته و آیون مراجع وقتی ازشون استفتا میشه در مورد همین مسئله جواب میدن که چون خلاف مقرراته جایز نیست برای شما. اون شخص هم باید وظیفه‌شو بدون گرفتن این مبلغ انجام بده، اون حقوق داره میگیره، بنابراین برای اون شخص گرفتن این مال قطعا اشکال داره، اون بحث دیگریست. اگه اون از ما بپرسه میگیم قطعا نباید بگیری، ولی شمایی که مبلغ رو میخواد بپردازید وقتی سوال میکنیم میگیم اگر مضطر چاره ندارید. بله در اضطرار چاره ای نیست و مانعی نداره. خب تلفن داریم یا؟ بله بسیار خوب. بسیار خوب. خانم حسینی از مشهد بفرمایید. از طریق
سلام علیکم.
و علیکم السلام. ممنونم ممنونم.
درست نگفتم. یک سوالی داشتم.
بله.
ما قرآن ندارم. قرآن مثلا قل و الله قرآن دارم.
بله.
قرآن می کنم خیلی پایانیام برای خدا میرسه پایانیام میمیرم برای 5 سال 10 سال 20 سال چی میدونم.
بسیار خوب، چشم. با اینکه قطع و وصل میشد ولی من متوجه شدم سال شما رو.
بعد یک سال دیگه هم دارم آقا، ما نظر امام حسین کردم اول فرد، گفتم یا حسین من آرتروز دارم، دیکس دارم، ناراحتی قلبی دارم، انشالله شفا بیافم، برج فلان قدم میرزم به شبکه امام حسین. الان پنج ماه شیش ماه هفت ماه همی از این رو پرساخ میکنم. نه شبکه امام حسین، شبکه کربلا
بله
پرساخ میکنم. الان من به شفام نیافتم، موندم همیجور. الان آج آقا ما میگه خانم دیگه پرساخ نکتو، چیکار کنم من؟
بله بسیار بله. باش، سوال دیگه ندارید؟
تشکر از شما، التماس دعا آج آقا، دعا کنیم بری ما.
سلام مارم خدمت حضرت رضا سلام الله علیه برسانید، نایب و زیار ما باشید. عرض شد در مورد سوال اولشون، خب خیلی ها هستن که مخصوصا قدیمی ها، اونایی که سنشون بالاست، سواد خوندن ندارن، یعنی نمیتونه قرآن بخونه، نمیتونه دعا بخونه، فقط دو سه تا سوره کوچیک، مثلا سوره حمد و حفظه برای نماز، سوره قل هو الله رو حفظه، شاید دیگه سوره دیگه هم حتی بگی مثلا سوره انا انزلنا بلد، میگه نه سوره انا انزلنا رو بلد نیستم. خب اینا که محروم نیستن از ثواب و فضیلت، اینا واقعا دلشون میخواد که اگر قرآن رو بلد بودن میخوندن مرتب، ولی الان بلد نیست. اینو بارها عرض کردیم، اون کسی که توانایی کاری رو نداره، قدرتشو نداره، ولی نیتش این است که اون کار خیر رو انجام بده، میگه خدایا اگر من میتونستم حتما انجام میدادم، الان نمیتونم، حتما اون ثواب رو بهشون میده. بله این ذخیره قیامت رو میشه، به هر اندازه که فرصت دارید وقت میکنید، خب همون حمدتون، همون سورتون رو بخونید دیگه. حمد و سوره خودش ثواب خیلی زیادی داره، مخصوصا سوره توحید، سوره قل هو الله رو هر چی میتونید بیشتر بخونید، انشالله ذخیره قیامتتون هست. در مورد نظرتون، خب من فکر میکنم که این نظرتون چون اون جملات لازم شرعی رو نگفتی، تکلیفی اصلا به دوش شما نیومده. حالا اگر نظرتون این بوده که من هر وقت که آرتروزم خوب شد، دیسکم خوب شد، این کارو میکنم، خب قبل از اینکه خوب بشه اصلا نیازی نبوده که شما این کارو انجام بدید، انشالله هر وقت خوب شدید اون وقت اگر دوست داشتید به نظر خودتون عمل کنید. خب آقای حسینی بریم پیامک هم زیاده. باشه بریم، باشه میان برنامه رو ببینیم چیه.
چه کنم یار نگشایی در و راه من ندهی، این همه جائر دل سوخت داری با you.
تو همان فاطمه شأن ولایت داری، تو همان فاطمه شأن ولایت داری، مصحف
خب ممنونیم از دوستان اتاق فرمان که ما رو در این شب بسیار خوب با فضیلت به یاد مرقد مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها انداختن. اونایی که دلشون هوای زیارت کرد و از راه دور، نمیدونم بعضیا شاید خارج کشور، بعضیا راهای دور اقصی نقاط این مملکت اسلامی، خلاصه دلشون تپید برای زیارت حضرت معصومه میان برنامه رو دیدن، اگه یه سلام هم داده باشن من فکر میکنم که انشالله تو پرونده عملشون ثواب یک زیارت براشون نوشته شده. ما هم که حرم میریم مشرف میشیم، برای همه بینندگان خوبمون دعا میکنیم و باز هم دعا میکنیم که خدا انشالله به برکت این خواهر و اون برادر که یکی در قم و یکی در مشهد مدفونند، این کشور اسلامی رو از همه آسیب‌ها و بلاهای آسمانی و زمینی انشالله حفظ بکنه و مردم عزیز ما رو در کنف حمایت این دو بزرگوار انشالله قرار بده. خب بریم یک کمی هم سراغ این پیامک ها که از ما گله نکنن، بگن خب ما پیامک فرستادیم شما نخوندید. گفتن که از پول حساب سال هزینه دانشگاه یک شخص مؤمن بی بضاعت رو میخوان بدیم. آقای حیدری از هرات افغانستان. پاسخش این است که دو جوره، نصف خمس سهم ساداته، یعنی مال سید فقیره، نصف خمس سهم امامه. اگر اون کسی که شما میخواد هزینه دانشگاهش رو بدید سیده و فقیره، اب نداره، هزینه زندگیشه دیگه، اب نداره، بهش بدید. ولی اگر سید نیست نمیشه، چون باید از سهم امام بدید. سهم امام هم اجازه مخصوص میخواد. سهم امام رو حتما باید تحویل مرجع تقلیدتون یا نماینده مرجع تقلید بدید که رسید و قبض مهر شده خود مرجع تقلیدتون رو به شما بده. بنابراین اگر بخواهید که سهم امام را خودتون برید مصرف کنید، باید اجازه خاص بگیرید. در غیر این صورت میفرمایید که نمیشه. بله. خب سوال کردن، شمارهشون هم چهار شماره آخرش 9374، اسم مبارکشون هم نفرمودن. قاعدتاً باید آقا باشن. فرمودن سلام و علیکم السلام. از کجا ما فهمیدیم که آقان؟ چون گفتن اگر سیبیل ها دراز باشن به اندازه‌ای که غذا باهاشون بخوری حکمش چیه؟ منظورشون این است که موقع غذا خوردن این سیبیل ها میره داخل آب، اصطلاحاً بهش میگفتن، قدیمی ها میگفتن آبخوره، یعنی وقتی لیوان آب رو برمیداری یا مثلا استکان چایی رو برمیداره بخوره، این سیبیل ها میره توی آب یا مثلا غذا میخواد بخوره. در شرع مقدس اسلام ما نسبت به این صورت دو تا حکم داریم. یک حکمش این است که محاسن رو آقایون یعنی مردان نتراشند، از ته نزنن، جوری باشه ولو کم، ولی جوری باشه که سطح پوست صورت را پوشنده باشه. این که مال محاسنه، به اصطلاح ریش. حکم دوم مربوط به شاربه. شارب یعنی بالای لب، حال میگیم سیبیل. حکم این است که تراشیدن مانعی نداره. قدیما میتراشیدن، بعضیا برعکسه، صورت رو میتراشن سیبیل رو میذارن. این خیلی بده، بسیار کار بدی است، مذمت شده. صورت رو میتراشه حرام، سیبیل رو میذاره باز یه عرض میشود که مشکل دیگری اضافه میکنه. پس چیکار بکنیم؟ این که محاسن رو ولو کوتاه هم باشه یک کمی بگذارن و شارب را یعنی آبخوره رو بالای لب رو سیبیل را کوتاه کنند، نه اینکه بتراشن. خب اون بر قیافه میشه دیگه، نه این کار نکنه، چه بسا خانومش هم اون وقت ناراحت بشه. نه، کوتاه بکنه، تمیز بکنه، مخصوصا آبخوره رو حتما بگیره که خیلی مذمت شده، در روایات هم داریم و بزرگان ما هم رویه عملیشون همین بوده که کوتاه میکردن بالای لب را، به این صورتی که ملاحظه میکنید بنده هم کوتاه کردم، جوری باشه که در آب و در غذا این عرض میشود که بلندی سبیل وارد آب و غذاتون نشه. بریم سراغ سوال بعدی. چقدر هم پیامک داریم. فرمودن که 390 آخرش هم 09. بله، برعکس دیگه، از سمت راست شماره موبایلشون شروع شده 0912. حالا آخرش هم اگر درست چیز باشه 390 شاید، نمیدونم، یا 90 نمیدونم. فرمودن یک سوال دارم. اداره ما به همسر من یک کارت خرید داده، کارت هدیه، که آب بانک هم بزنید پول بهتون نمیده، فقط میتونید که برید جنس بخرید، 200,000 تومان میتونه جنس بخره. هنوز استفاده نکردیم، سر سال خمسیه، حالا میخواست خمس این رو بده. بله، این که درسته، خمس داره، این کارت خمس داره، چون جزء دارایی شماست، جزء درآمد شماست. منتها میگه که خب حالا خمسش چجوری بدیم؟ ما از پول حقوقمون خمسان را بدهیم، با توجه به اینکه فروشگاه بابت این کارت پول نقد نمیدهد و حتما باید جنس بخریم، تکلیف ما چیست؟ پاسخش این است که شما اگر فرض کنید الان امشب میخواد حساب سال بکنید، خب فقط که این کارت نیست، شما فرمودید که حقوق هم هست دیگه، هر اندازه که از حقوقتون اضافه اومده خمس داره، این کارت هم جز اونه، منتها دو جنسه، یکیش این کارت هدیه است، یکیش حقوقه. شما خمس همین 200 تومن رو که میشود 40 تومن، ببینید مجموع مبلغ خمسون چقدره؟ 40 تومن اینجاست، فرض مثال هم میزنیم، حالا مثلا 260 تومن هم بقیه خمسونه باید میشه 300 تومن، میخواد 300,000 تومن بدید، خب 300 تومن از همون اضافهی که آمده است از حقوقتون از همون میدید، هیچ اشکالی هم نداره. اینجا دیگه نیازی هم نیست به اون بحث یک چهارم و اینهایی که ایشون سوال کردن، نه نیازی نیست. ایشون البته مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستن که هدیه رو میفرمان خمس داره. فقط کسانی که باقی بر تقلید حضرت امام هستن یا به نظر مقام معظم رهبری میخوان عمل کنن، هدیه خمس نداره. بقیه آقایون مراجع میفرمان که خمس برای هدیه هم لازم هست. برم سوال بعدی. تلفن ماشاءالله از اردبیل رزم طلب، که خیلی هم سرد اونجا و برف و برکات الهی. بفرمایید آقای رزم طلب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
احوال شریف، مساکم الله بالخیر.
ما هم به قول شما میگیم مساکم الله بالخیر، شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
بله، ممنونم.
ممنون و بزرگواره. من هم امروز دهم ربیع الثانی رو که وفات حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود رو خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. من یه سوالی داشتم، زیاد وقت دوستان و حضرت عالی رو نگیرم، انشاءالله عزیزان دیگه هم شاید پشت خط باشم. در مورد احکام اموات بین عوام الناس بیشتر شایعه که میگن آقایی که فوت کرد دیگه به همسرش نامحرمه، به خانومش نامحرمه، و مثلا بعد از غسلی که غسل میتی که میدن دیگه مانع میشن، نمیذارن اون خانم بیاد بالا سر به اصطلاح شوهرش یا دستی بزنه، نگاهی بکنه و مانع میشن، میگن نامحرمه. حتی بین عوام الناس بیشتر خانوما هست که میگن حرام بعد دفن، دیگه نمیشه شما برید سر مزار شوهرتون. یه مطلبی این عنوان هست، میخواستم این رو بفرمایید که آیا واقعا نامحرم میشن بعد از خود،
یعنی بعد از اینکه دفنم شد حرامه بره سر مزار؟
بله بله، اینم هست منطقه ما، من شنیدم. بله
عجب، بسیار خوب. بله چشم،
خیلی ممنون.
ممنونم، خواهش میکنم. بله متشکریم از لطف شما. ببینید این که سر مزار رفتن حرامه ابدا، اینم از همون احکام من دروردیه. نمیدونم حالا منشأش چیه، کجاست، کیه، نمیدونم، ولی معمولا اگر مرسومم باشه رسم بسیار ناپسند غلطیه. میت رو باید بریم سر قبرش، عرض شاید براش قرآن بخونیم، خیرات بکنیم و زن و مردم نداره، هیچ مشکلی هم نداره. هیچ کس هم نه کراهت گفته نه اینکه گفته باشد حرام است که این زن بره سر قبر شوهرش. حتما میگن شوهرم سر قبر زنش نره دیگه، اگه اینا اینجور میگن برعکسش هم میگن، این معلومه. نه این حرف صحیحی نیست. اما در مورد بخش اول فرمایش شما، اینکه عده‌ای میگوین که بعد از فوت زن و شوهر به یکدیگر نامحرم میشوند، این فتوای بعضی از فقها هست، بله، اما همه نه. دو تا نظریه است. ما اینو بارها به مناسبت هایی که سوال مطرح شده عرض کردیم. بعضی از آقایون فقها نظرشون همینه. چرا میگن که محرمیت مال آدم زنده است؟ معنا نداره که دیگه وقتی کسی از دنیا میره روح نداره، میشه یک جسم بی جان، میشه مثل چوب. یه معنا نداره کسی با چوب محرم است یا نامحرم است. بعضی از آقایون فقها نظر مبارکشون اینه که بله، محرمیت به وسیله مرگ تمام میشود، این حرف است. ولی همه نه، همه قائل نیستن. بنابراین اگر کسی هم تو این زمینه میخواد به این نظر عمل کنه، حتما باید نظر مرجع تقلیدش باشه، نظر مجتهدش باشه. اگر مجتهدش اینو میگه بله، اثرش هم اینه که بعد از مرگ و وقتی دیگه فرض بفرمایید که این خانم میخواد بره به قول شما شوهرشو غسل دادن، دیگه الان میخوان کفن کنن، میخواد بره فرض کن صورت شوهر رو ببوسه. خب اگر واقعا مقلد کسی باشه که محرمیت میگه تموم شده، دیگه نمیتونه این کار انجام بده. یا برعکسش فرق نمیکنه، شوهری نسبت به خانمش فرق نمیکنه. ولی اگر مقلد کسی است که میگه نه محرمیت همچنان باقی است، دیگه اشکالی نخواهد داشت. یه چیز رو من عرض بکنم اینجا خیلی کوتاه، و اون این است که همه فقها میگن که شوهر میتواند همسر را یا زن میتواند شوهر را غسل بدهد. غسل دادن استثناء، غسل دادن کاری به این بحث محرمیت و عرض میشود که این حرفا نداره، اونو استثناء کردن. ولی غیر از غسل دادن موارد دیگش عرض کردم اون تابع فتوای مرجع تقلیدشون هست و باید ببینن که نظر مرجع تقلیدشون چیه. خب حتما الان ما بریم سراغ پیامک. بازم آقای حسینی میگه تلفن داریم، بریم پیامک. خیلی خب بریم ببینیم چی میشه. خانم حیدری از آلمان سلام کردن و علیک السلام و رحمت الله. رفت و آمده با خانواده که قبلا مسلمان بوده و بنا به گفته خودشان که میگه کلیسا میریم، یعنی مسیحی شدن، جایز هست یا نیست؟ اینها چون تنها و غریب هستن خیلی اصرار دارن و ما هم از روی دلسوزی گاهی رفت آمد میکنیم ولی معذبیم که چه کار کنیم. خب این یکی از مواردی است که عزیزان کشورهای خارج ما با این مسئله واقعا روبرو هستن، مبتلا هستن. البته اگر کسی از روی علم، آگاهی و بدون شک و شبهه اسلام رو کنار میگذاره و اعلام میکنه، میگه که من مسیحی شدم، ما دیگه اسلام رو قبول نداریم، قرآن رو قبول نداریم، پیغمبر اکرم رو قبول نداریم، این مرتده. مرتده و احکام خاص داره برای خودش. ما با کسی که عرض می شود تغییر وضعیت داده، اسلام عزیز رو با این شکل کنار گذاشته. عرض کردم قید و قیود داره، یه بحث از شبهه‌ای داره، نکته‌ای داره، جاهل چیزیه، یه حرفی دیگه است. ولی از روی علم و آگاهی، منفعت طلبی بعضیا، فرصت طلبی به خاطر خلاصه یک داستانهایی میرند و مسیحی میشن یا هر چه دیگر، بهایی میشه، میره زرتشتی میشه، مرتد میشه. نه دیگه، ما با اینها نباید رفت آمد بکنیم. بله، یه وقت از رفت آمد ما اونقدر میتونه مؤثر باشه و اونقدر کلام ما میتونه نافذ باشه، تونیم اینا رو نجاتشون بدیم، هدایتشون کنیم. چه خوب، چه بهتر. کار انبیا همین بوده، بشر رو هدایت کنن، بشر نجات بدن از این ورطه گمراهی و بدبختی که رفته اسلام رو، که بهترین دین، سالمترین، پاکیزه‌ترین، اینو گذاشته کنار. مثلا اینکه آب تمیز لیوان رو شما بهش دادی بخوره نمیخوره، میره کنار جوی متعفن آب لجن برمیداره میخوره. خب اینو باید بهش بگیم، هدایتش کنیم، اگر میتونید بسم الله. ولی اگر نه، ثمری نداره. امتحان کردی، تجربه کردی، میبینی فایده نداره. چه اثری داره؟ من با این برم بیام بیشتر تقویت میشه، خوشحال میشه، میگه ببین الحمدلله هیچ خبری هم نشد. حالا اون که دیگه الحمدلله هم نمیگه، هیچ خبری هم نشد، ما رفتیم مرتد شدیم، مسیحی شدیم، آبم از آب تکون نخورد. نه، اونو نیازی به رفت آمدش نیست. اگر غریب و تنها هم هست، بره با همون، عرض میشود که هم پالکیای خودش، اونایی که رفتند و مسیحی شدن و اینها، بره با اونها دمخور بشه و عرض میشود که انس بگیره و رفاقت بکنه. تلفن داریم؟ بله؟ باشه، باشه. دو دقیقه وقت داریم؟ خب آخه دو دقیقه وقت رو چیکارش بکنیم؟ خیلی خوب، بفرمایید. خانم توسی، بفرمایید، بفرمایید.
سلام
علیکم حاج قایم. خب سلام علیکم. و رحمت الله. بله، متشکرم، بفرمایید.
شرمنده حاج قایم، این یک سالی که پیش اومد برای فوت، که محرمی و نامحرمی، چون خانم بعد از فوت ازدواج میکنه دیگه، خب یه قطعا میشه نامحرم. یکی هم که من یه سالی خودم که از خودم بود میخواستم بپرسم.
بله.
من هر سال عاشورا تا سوراش رو ضرب نذارم.
بله.
بعد میخواستم ببینم که طی سال من این صدقه رو میتونم جمع کنم، به این نظرم اضافه کنم، بعدش تو مناطق محروم مثلا اینو پخشش کنم.
صدقه مستحبی دیگه منظورتونه؟
بله، صدقه‌ای که حالا ما چون خودمون چیز داریم که هر ماه هر روز به خصوص سفر و مثلا خود صدقه زیاد جمع میشه.
بعد
اینو گفتم که مثلا میشه من اضافه کنم به این نظرم، بعد مناطق محروم اینو پخشش کنم.
بله بله بله، بسیار. سوال دیگه ندارید؟
مرسی،
ممنونم. ممنونم، شبتون بخیر. ممنونم، شکرم. عرض می شود که حالا اون بحث محرم و نامحرم که عرض کردیم که اون تابع فتوای آقایون مراجع و پاسخش عرض کردیم، در پاسخ به مطلب دومتون که فرمودید، صدقات مستحبی، صدقات مستحبی رو انسان میتونه حتی برای خودش هم برداره پشیمان شد، بنابراین مشکلی نداره، صدقه مستحبه. ولی خب وقتی شما صدقه رو میگذارید کنار، میخواد دست فقیر برسه دیگه. اگر منظورتون این است که در مناطق محروم واقعا به دست فقرا میدید، بله، حالا خود پولش رو میتونید بدید به فقرا، میتونید هم تبدیل به مواد غذایی بکنید، تبدیل به غذای گرم بکنید. حالا شما میفرمایید شعله زرد، شعله زرد بدید، اشکالی از نظر شرعی نداره. ولی اگر بنا باشه که ما این صدقه رو صرف بکنیم برای یه چیزای مهمتر، اولویت با اینه که تبدیلش بکنیم به لباسی یا مثلا به مواد غذایی مثل برنجی، روغنی، خارباری، ولی در این حال تبدیل کردن به شعله زرد هم از این جهت که صدقتون مستحبی، یک، و دوم این که شما به فقرا میرسونید مناطق محروم، بازم از نظر شرعی اشکالی نداره. خب این دوستان دیگه به ما میگن که وقت نداریم، چند تا پیامک باقیمون، انشالله بمونه برای برنامه بعدی. باز هم در آخر برنامه یاد کنیم و زبانمون رو معطر کنیم به ذکر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و پدر بزرگوارش باب الحوایج موسی بن جعفر و برادر بزرگوارش حضرت علی ابن مسرزا ثامن الحجج سلام الله علیه مجمعین. و در این پایان هم خب گرفتارا خیلی ان التماس دعا میگن، دعا کنیم در حق همشون، دعا کنیم که انشالله خدای متعال به حق این بزرگواران هر چی که خیر است به همه شیعیان امیرالمومنین، دوستداران این خاندان، انشالله در دنیا عنایت بکنه و در آخرت هم همطور که در زیارت حضرت فاطمه معصومه میخونیم، یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأن من الشأن، شفاعتشون رو روز قیامت نصیب همه ما بفرماید. خیلی متشکرم از همه شما بینندگان عزیز، با ما همراه بودید، صدای گرمتون رو شنیدیم، پیامک دادید، همراهی کردید، ما رو دلگرم کردید. انشالله برنامه بعدی رو در خدمتتون باشیم، توفیقی باشه، شبتون بخیر، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم.